أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين أن مولانا ومقتدانا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أعد جهازك وأكثر من زادك لطول سفرك و کن وسیع نفسک و لا تکن تأمن غیر ان یبعث بحسناتک الى قبرک فإنه لن یبعثها احد من ولدک الیک فما ابین الحق لذی عینین ان الرحیل احد الیومین تزودوا من صالح الاعمال وتصدقوا من خالص الأموال فقدنا الرحلة والزوال. روز چهارشنبه است و باید کلامی نورانی از یکی از ذوات مقدس حضرات معصومین علیه السلام مطرح کنیم تا انشاءالله از برکات این کلمات تغییری در روند زندگی ما ایجاد بشه و اونچه مورد نظر و عنایت اونهاست در دستور کار ما قرار بگیره. شخصی خدمت امام صادق علیه السلام میرسد، از حضرت تقاضایی میکند و اون تقاضا این است که مرا پند و موعظه‌ای بده. خب این مرسوم بوده، خدمت امه که میرسیدند دستور العمل میگرفتند و علاوه بر دیدار حضوری با معصوم علیه السلام یک رهتوشه‌ای هم از حضرت دریافت میکردند. این آدم هم آمده خدمت امام صادق، تقاضای پند و اندرز و نصیحت داره. حضرت چند تا نکته کلیدی مطرح میکنه که عمدتاً این نکات کلیدی بعد اخروی داره، چون آدم ها به اندازه کافی غرق در دنیا و مادیات هستند، خیلی نیاز نیست آدم توصیه کنه که مادیات چه شکلی باشه. البته در دنیا هم توصیه لازمه و خود این هم یک توصیه است که باید در دنیا فراهم بشه تا به درد آخرت بخوره. اولین کلام نورانی حضرت این است که اعد جهازک، فرمود که وسائل سفرت را آماده کن. بالاخره بدان که شما سفری در پیش داری، یعنی سفرهای معمولی که در دنیا دارید گاهی 2 روز، 10 روز، 20 روز، 1 ماه، 1 سال طول میکشه. اینها خب توجه دارید و مقدمات سفر را خودتون فراهم میکنید که در سفر نمانید. اما سفری طولانی تر، سفری مهمتر انسان در پیش داره، ولذا اولین توصیه حضرت به این شخص این است که اعد جهازک، یعنی تمام آنچه که لازمه این سفر هست با خودت بردار. خب میدونیم لازمه این سفر عمل صالحه، انسان آنچه که فردای قیامت به اون نیاز داره و بیش از همه چیز نیاز داره اون سرمایه است که در این دنیا اندوخته و اونجا در پیشگاه پروردگار عالم میخواد عرضه کند و اون عبارت از عمل صالحه، ایمان به خدا، شناخت خدا، ایمان به خدا و عمل صالح. خب اینو باید انسان دقت کنه که تو این دنیا تا فرصت هست، تا مرگ سراغ انسان نیامده، تا شرایطی پیش نیامده که کاری از دست انسان بر نمیاد، خودشو آماده کند. اعد جهازک، یعنی مقدمات سفر، توشه سفر را بردار آماده کن. و بعد هم نکته جالب این است که می‌فرماید که به کم هم بسنده نکن. حالا بگید که بالاخره یه چیزی هست، یه نمازی می‌خونیم، یه روزه می‌گیریم، اینم کافی نیست. اکثر من زادک، توشه‌ای هم که می‌خوای بردارید حد اکثر اون توشه را باید با خودت برداری. اونجا بسیار نیازمندید. انسان اونجا حقیقتا فقیر و نیازمنده. به اعمال دیگران که گاهی نگاه میکنه میبینه چقدر توجه کردن، چقدر دقت کردن. در دنیا با یک برنامه ریزی درست و حسابی آمدند که ما این که به عکسش هم هست. انسان به افرادی نگاه میکنه میبینه دستشون خالی است. حضرت نه تنها برای اون شخصی که تقاضای پند و موعظه کرده میفرماید، بلکه برای ما هم حضرت میفرماید اکثر من زادک. پس توشه سفر آماده کن، یک و تازه توشه زیاد بردار. به کم بسنده نکن. نماز به موقع، سجده های طولانی. در حالات بعضی از بزرگان بعد از مرگشون در عالم رؤیا سوال کردن چه عملی اونجا براش خدای متعال ارزش قائله. پاسخشون این بوده سجده های طولانی خیلی نقش آفرینه و عملا کار برای رضای خدا، حتی کارهایی که انسان گاهی به نظر خودش کم جلوه هست، ولی خدا به این کارها هم برکت میده و هم در نزد خدای متعال محبوبه. و گاهی از اوقات تمام اعمال انسان یک طرف و این کاری که صرفاً رضایت خدا درش بوده و هیچ غلغشی در کار نبوده، خدا به این پاداش بیشتر میده. نکته دیگری که حضرت اشاره میکند به عنوان نکته سوم اینه که کن وصی نفسک. گاهی از اوقات آدم میگه که حالا ما تا هستیم که هستیم، بعد هم به بچه ها به دیگران سفارش میکنیم که نمازهامونو قضا کنن، روزهامونو بگیرن، اموالمون را مخمس کنند و زکات مالمونو بپردازند، به فقرا کمک کنند، به نیازمندان کمک کنند، این ثروت اندوخته را بالاخره در راه خیر مصرف کنند. حضرت میفرماید نه، منتظر دیگران نباش. کن وصی نفسک، به جای اینکه دیگران را وصی قرار بدید خودت وصی خودت باش. یعنی چه انتظاری از دیگران دارید که در مقام وصایت باید انجام بدن؟ همون کارا را خودت در این دنیا انجام بده. بخل سراغت نیاد که در حقیقت نتوانی کاری را انجام بدهی. خودت وصی خودت باش. ولا تکن تأمن غیرک مثلا، و احساس امنیت نکن نسبت به دیگران. یعنی خیال نکنی که اگر احیانا کار را به دیگران واگذار کردی اونا هم طبق خواسته تو عمل میکنن. ان یبعث بحسناتک الی قبرک، یعنی احساس امنیت نکن مادامی که کارهای نیک خودت به قبر نفرستاده ای. غیر ان یبعث بحسناتک الی قبرک، یعنی تا خودت این اقدام را نکرده ای و از پیش برای اونجا برنامه ریزی نکرده ای به دیگران خیلی اعتماد نکن. عرض شد که چرا؟ زیرا حضرت می فرماید که فَإِنَّهُ لَنْ يَبْعَثَهَا أَحَدٌ مِنْ وَلْدِكَ إِلَيْكَ. انظار بچه می خواهی بمونی؟ نه، خبری نیست. زیرا هیچ کدام از بچه های تو البته اینطور نیست که حالا کلی باشه، ولی واقعیت مطلب آدم اونی که دلش میخواد اتفاق نمیافته. ممکنه بعضی کار خیر انجام بدن. میگن یک کسی به بچه های کسی گفت که چرا برای باباتون کاری نمی کنید؟ مگه نه وصیت کرده؟ اون در آتش دوزخ اونجا داره می سوزه. ببین چقدر راحت پاسخ میده. گفته بود حالا یه نفر بسوزه طوری نیست، ما 11 نفریم، ما نباید بسوزیم، یعنی اول را بین خودمون تقسیم کنیم تا مشکل زندگیمون برطرف بشه. به راحتی از کنار پدر عبور میکنن و مشکلات پدر توجه نمی کنن. فإنه لن یبثها احد من بلدک الیک. بعد حضرت می فرماید فما ابین الحق لذی عینین، چقدر حقیقت آشکاره، یعنی مسئله ابهامی نداره. کسی که صاحب دو چشم هست یعنی مطلب خوب میتونه تشخیص بده. یعنی خیر یه تجربه شما تو زندگی دارید، وضعیت دیگران رو هم خوب میتونی بفهمی. طرف مالدار بود، امکانه فراوان داشت، ساختمان‌های متعدد داشت، بازار فراوانی در اختیارش بود، مغازه‌ها و پاساژ‌ها و امثال ذلک. یه مرتبه خبر دادن مرد، از دنیا رفت. گاهی به هفته نمی‌کشه که دعوا بین بچه‌ها شروع میشه، میگه اینجاش مال من، میگه اونجاش مال من. تنها کسی که اونجا حق براش قائل نیستن حق پدر است. فما ابینا حق لذی عینین، چقدر حقیقت برای کسی که صاحب دو چشم هست آشکاره. بعد حضرت می فرماید این الرحیل احد الیومین، اما نا کوش کردن عرشبت خدمتون در یکی از همین روزه هاست. یعنی آدم نمی فهمه، واقعا هیچ قابل پیشبینی نیست که امروز آدم تا غروب زنده است یا تا غروب زنده نیست. خیلی ها سرحال با نشاط شاداب، یه مرتبه یه دردی گوشه بدنشون رفتن بیمارستان، دیگه از اونجا بر نگشتن. بعد می فرماید این الرحیل احد الیومین، هم یکی از این روزه ها آدم از دنیا می رود و بعد غصه می خوره و دیگه راه تدارک نیست. اینقدر وقت محدود تنگ، در صورتی که ما الان تمام فضا و وقت و شرایط و همه اینها میتونیم حسابرسی کنیم، میتونیم بررسی کنیم، میتونیم جهات مختلف رو در نظر بگیریم. بعد حضرت توصیه دیگری میفرماید تزودوا من صالح الاعمال. خب حالا که چشم حقیقت بینت شما باز هست، تجربه دیگران هم پیش روی شماست، از کارهای شایسته برای آخرت توشه بردار. با یک صاحب نفسی، با یک عالمی، حتی خیلی چیزا آدم خودش هم میتونه بفهمه، نیاز به پرسیدن از این و اون نیست. کارهای خیر کم نیست. اونایی که امکانات مالی ندارن یه نوع کار خیر میتونن انجام بدن، توجه به خدا داشته باشن، راز و نیاز و دعا و مناجات و اخلاق خوب و رفتار خوب و اینا یه بخش از کاره. اونی هم که امکانات مالی دارن علاوه بر این رفتارهای فردی میتونن اموالشونو در جهت خیر هزینه کنن. من خیلی گاهی میبینم افرادی خیلی راحت از مالشون میگذرن، هر جلسه‌ای که تشکیل میشه به عنوان خیرین میبینیم اونا جزء پیشکسوتانن برای کمک. اینا همون توشه هاییست که آدم پیش از خودش میفرسته و در حقیقت خودش وصی خودش هست و انتظار دیگران نمیکشد. بنابراین از کارهای شایسته برای آخرت توشه بردار. تزودوا من صالح الاعمال و تصدقوا من خالص الاموال. خب صدقه هم که میخوای بدید از اموال پاکیزه صدقه بدید. مال حرام که دیگه مثل اون بنده خدا که میرفت دزدی میکرد و بعد در راه خدا کمک میکرد، خب این مال حرام به جایی نمیرسد. یعنی از بهترین اموالتون، پاکیزه ترین اموالتون در راه خدا صدقه بدید، به مردم کمک کنید. بعد هم می‌فرماید که فقط دنل رحله و زوال. بعد چرا؟ چون کوش کردن و رفتن به آخرت و زوال زندگی عرش برد خدمتون میم که بسیار نزدیکه. یعنی اینقدر حضرت توجه میده که انسان همین جملات را فقط تابلو کنه و جلو چشمش باشه و تو خونه قرار بده، خیلی باعث عبرت انسان میشود. فقط دن الرحلت و الزوال، کوش کردن و زوال زندگی هر شبت خدمتون مین که بسیار نزدیکه. یعنی آدم خیال میکنه حتی اونی که 70 سال، 80 سال، 90 سال هم زندگی میکنن، حقیقتا سری میگذرد. آدم 10 سال قبل نگاه میکنه، 15 سال قبل نگاه میکنه، 20 سال قبل نگاه میکنه، میبینه چقدر سری گذشت. سالی 365 روز گذشت و الان هم لحظه به لحظه از زندگی ما کاسته میشه، چیزی بر زندگی ما افزوده نمیشه، در حال کاهشیم. شما اگر احیانا یک ظرف آبی را در نظر بگیرید که از این ظرف آب قطره قطره آب بچکد، شما چه تصوری میکنید؟ بالاخره این ظرفیت این ظرف آب و آبی که درش هست با این قطره هایی که ازش میرزد کم میشود. یعنی شما صبح که به این ظرف نگاه میکنید، هر چقدر هم ظرف بزرگ باشه، میبینید تا یه مقداری بود، الان آمد پایین تر، بعد میاد پایین تر. عمر هم دقیقا همین وضع را داره. اون لحظه ای که مرگ فرا میرسه، اون قطره آخری است که از این ظرف پر از آب به روی زمین میچکد. این آدرسش در کتاب ارشاد القلوب دیلمی است، جلد 1 صفحه 51. در بحث تفسیریمون آیه شریفه که مورد بحثمون بود، این آیه شریفه فرازهای مختلفی داشت و ما امروز سعی میکنیم به بخش باقی مونده از فرازهای این آیه اشاره کنیم و شاید بتوانیم به آیه دیگر هم بپردازیم. این آیه، آیه 85 بود. اجمالا برای یادآوری عرض میکنم: ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. این بخشی که باقی مونده که امروز باید توضیح بدیم بعد از اون بخش افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، آیه شریفه دارد که پس جزای هر کس از شما که چنین کند، یعنی بخشنگر باشه، طبق سلیقه خودش به بعضی از مفاد کتاب الهی پایبند باشه، بعضی دیگه هم که با سلیقه سازگاری ندارد اینا را رها کند، جزای هر کس از شما که چنین کند، این جزا جز خاری در زندگی دنیا چیزی نخواهد بود. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا. جز خاری در زندگی دنیا چیز دیگری نصیب انسان نخواهد شد. این تو دنیاست. یعنی آدمی که این شکلی عمل بکنه تصور نکنه که خیلی دست بالا را دارد، نه، ذلیل و خاره، چون با خدا مقابله میکند. اما روز قیامت چی؟ و یوم القیامت یردون الى اشد العذاب، اما در روز قیامت و روز رستاخیز به سخت‌ترین عذاب‌ها بازگردانده ارشود می‌شوند. یعنی اونجا دیگه به اعمالشون رسیدگی می‌کنند، به تخلفات اونجا رسیدگی می‌کنند. یکی از تخلفات بینم اینه که انسان آمده بخشی نگر شده، بخشی از آیات الهی عمل کرده و بخشی دیگری را عملاً رها کرد. بعد از این می‌فرماید و ملاه بغافل اما تعملون. تصور نکنید که حالا هر کاری می‌کنید خدای متعال توجه نداره. نه، خدای متعال از اون چیزی که می‌کنید غافل نیست. این بخش باقی مونده از این آیه که امروز باید دربارش صحبت کنیم و توضیح بدیم خدمت بزرگواران. ما در جلسه گذشته گفتیم خب این عتاب و خطاب متوجه یهودیانه که نسبت به کتاب آسمانیشون یعنی تورات این شکلی رفتار میکنن. بعد هم گفتیم یکی از عوامل مهم ایجاد فرقه ها و تشتت ها در طول تاریخ هم همین مسئله بوده، شیوه گزینشی. لذا میبینید این فرقه به این بخش، حتی فرقه هایی که در بین مسلمانان هستن، به این بخش سخت پایمندن اما بخش دیگری را رها کردن. بخش های از دین را در زندگی بزرگ نمایی میکنن، چسبیدن به نماز به تنها یا چسبیدن به احسان و کمک دیگران اما از نماز خبر نیست. بخشای دیگر را کمرنگ جلوه میدن، کوچک جلوه میدن، مثل یک تصویر کاریکاتوریست که گفتیم سر بزرگی برای اون کاریکاتور میکشن و بدن کوچک چقدر بدنما و زشت هست، یا بینی بزرگی را برای یک به اصطلاح چهرهی ترسیم میکنن، بینی به اندازه کل بدن هست. این همون بخشی نگری است که بعضی از کارها را بسیار بهش توجه میکنن و بخشی را کاملا بی توجهن. و حالی که اسلام عزیز ما یک اسلامی است که متوازنه، یعنی به منزله یک منشور میماند که هم بُعد عبادی دارد، هم بُعد سیاسی دارد، هم بُعد اقتصادی دارد، هم بُعد اخلاقی دارد، هم بُعد عرفانی دارد و بالاخره ابعاد مختلف اسلام برای هر کدام حساب باز کرده. نیامده بگه این بُعد مقدم بر بُعد دیگر هست. البته اهمیت ها مشخصه، اما این که نادیده گرفته بشود یک بُعد و تنها به بُعد دیگر پرداخته بشه رسم اسلام نیست. مؤمن هم خداوند هم از آخرت او میگوید هم از عرشبت خدمتون این که دنیاش، هم از عبادتش میگوید هم از مسائل اجتماعی است. یعنی در همه جنبه ها باید مؤمن توجه داشته باشد. پیامبر نیز انسانی را شایسته می داند که ملتزم به اجرای تمام دین باشد و به شکل متوازن با دین رفتار کند و خود را ملتزم به اون در همه عرصه های عمل بداند. پس نگاه باید یک نگاه جامع، نه یک نگاه یک سو نگر. اونه که یک سونگر به احکام الهی نگاه میکنن همین وعده هاییست که خدای متعال دارد که اینها در دنیا دچار خزی و خاری و عرش و ذلتن و در آخرت هم باید منتظر عذاب الهی باشن. خداوند متعال تکالیف را به گونه ای قرار داده است که اگر کسی به همه اونها عمل کند انسان به جایگاهی میرسد که تمام استعدادهای نهفته الهی در وجود شکوفا می شود. مثلا فلسفه احکام اینه که هر کدومش مکمل جز دیگر هست. این بسته را باید انسان عمل بکند. مثل این مونه که شما یه غذایی می خواهید بپزید، بخشی از اجزا مواد اون غذا در اون غذا نیست، اون طعم لازم را دیگه اون غذا نخواهد داشت. بگاهی خیلی هم بدمزه جلوه می کند، یعنی اون ماده غذایی که باید در این غذا بریزید نریخته، رفته ماده دیگری را، همش رو از یک نوع، یک جنس یا دو جنس، اما بقیه موارد رو نادیده گرفتید. اما اگر آدم بخشینگر شد، دستیابی اون موقع به حقایق الهی برای بشر امکان پذیر نیست. عرض شود خدمتون، افراد نسبت به پایبندی به احکام دین دو دسته تقسیم می شود. خواهش میکنم توجه بفرمایید، ببینیم ما جز کدام یک از این دو دسته هستیم. عده‌ای دنبال اسقاط تکلیفن، میگن خدای متعال یک سری واجباتی دارد، یک سری محرماتی دارد، ما هم همین ظواهر همینا رو عمل میکنیم، نماز صبح میخونیم، ظهر میخونیم، عصر میخونیم، مغرب و عشا مونم میخونیم، روزه ما رمضان هم میگیریم. صرفا دنبال اسقاط تکلیفن، یعنی میگن نمازی که میخونیم از نظر ظاهر باید صحیح باشه، مطابق با فتوای مرجع تقلیدمون باشه. اما عده‌ای دین را راه کمال برای خودشون میدونن، یعنی به ظواهر دین بسنده نمی کنن. اینها به فکر این نیستن که تکلیفشون اسقاط بشود، یعنی دلشون خوش باشه بگن صبح ما نماز صبح خوندیم، ظهر هم نماز ظهر خوندیم. چطور خونده اید؟ چون بین صحت و بین قبولی عمل تفاوت فراوان است. گاهی ممکنه یک عمل از نظر ضوابطی که شارع مقدس تعیین کرده بگن این عمل صحیح است، نماز اول و حد تکبیر و آخر و حد تسلیم، اما این نماز قبولم هست یا قبول نیست، مسئله قبول بودن یا نبودن غیر از مسئله صحیح بودن و غیر صحیح بودن. یعنی هر نماز قبولی الزاماً صحیح هم میتواند باشد، ولی هر نماز صحیحی الزاماً نماز مقبولی نیست. اینها عرض شود خدمتون این که به دنبال فهم درست از دین هستند، به کم قانع نمی شوند و با تمام وجود به دین متعهد هستند. تو بزنگاه ها معلوم می شود که اینها مرد میدان دینداری هستند یا نیستند. عده‌ای خیلی راحت از خودشون سلب تکلیف می کنند، اما عده‌ای میگن نه، همینجا اگر ما اقدام نکنیم کسی دیگری نیست اقدام کنه، بنابراین دست از کار و کسب و زندگیشون برمیدارن و در مسیر دفاع از دین و حریم دین تلاش میکنن. اینا حسابشون با اون حساب دسته اول جداست و لذا فرق فراوان بین این دو دسته وجود دارد. هر شبت خدمتم این که اگه کسی بخواد اثر واقعی را از دین و دیانت، عرض شبت خدمتون این که به تعالیم وحی بپذیرد، باید به این سطح برسد. این سطح را بهش میگن مقام قبول، نه صرف صحت عمل. بنابراین توجه به این نکته باید داشته باشیم که علاوه بر صحت عمل، دغدغه قبولی عمل هم داشته باشیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.